بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
5 عضو جدید به شورای امنیت سازمان ملل متحد می پیوندند. یورش ها در پاکستان 10 کشته بر جای گذاشت. چین بر حل مسئله هسته‌ای ایران به طور مسالمت‌آمیز تأکید کرد. ساعت 21، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی پنجشنبه 23 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 15 اکتبر سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را خواهیم شنید که همکارم بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده. درود بر شما.
درود بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. برزیل، نیجریه، گابون، لبنان و بوسنی برای یک سال به عنوان اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل برگزیده شدند. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل علی تریکی گفت این 5 کشور از اول ژانویه کرسی‌های خود را در شورای امنیت به دست می‌گیرند و جایگزین کاستاریکا، لیبی، اوگاندا، ویتنام و کرواسی می‌شوند که دوره عضویت آنها در 31 دسامبر پایان می‌پذیرد. شورای امنیت با 5 عضو دائمیش بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده که هر یک از حق وتو بر سر تصمیماتش برخوردارند، مهمترین نهاد تصمیمگیری سازمان ملل است. 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت را مجمع عمومی سازمان ملل اینگونه برمیگزیند که 5 کشور هر سال برای یک دوره 2 ساله غیر قابل تجدید انتخاب می‌شوند. برای کسب کرسی غیر دائمی شورای امنیت یک کشور نامزد باید 2/3 آرای ریخته شده در یک صندوق محرمانه را به دست آورد. به گفته پلیس پاکستان، در انفجار بمبی در یک ناحیه مسکونی در شهر پیشاور واقع در شمال غربی پاکستان یک کودک کشته شد و تعدادی از مردم زخمی شدند. ساعتی پیش از این انفجار حدود 30 تن طی یک رشته حملات در نقاط دیگر پاکستان کشته شدند. گروه‌هایی از مردان مسلح امروز به 3 مرکز پلیس در شهر لاهور واقع در شرق پاکستان حمله کردند، در حالی که یک مهاجم انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده خود را در برابر یک اداره پلیس در شهر کوهات واقع در شمال غربی پاکستان منفجر کرد. در حالی که دولت پاکستان برای تهاجمی نظامی علیه شبه نظامیان در منطقه وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز با افغانستان آماده می شود، شبه نظامیان رشته ای از حملات مرگبار را در آن کشور صورت دادند. نخست وزیر چین ون جیاباو بر سیاست آن کشور برای حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران تأکید کرده است. نخست وزیر چین گفت آن کشور همچنان به نقش سازنده خود در حل مسالمت‌آمیز این موضوع ادامه می‌دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز می‌گوید نخست وزیر چین در دیدار محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، به او گفته است چین به دلیل نقش محوری ایران در منطقه خاورمیانه و وجود منابع انرژی در ایران برای توسعه همکاری ها میان دو کشور آمادگی دارد. افراد مثلث مأمور نیروی انتظامی را در حاجی آباد در شمال استان هرمزگان کشتند. سایت اینترنتی نیروی انتظامی میگوید این 3 مأمور در روستایی در 170 کیلومتری حاجی آباد در شبیخون افرادی که اشرار خوانده شدند کشته شدند. در مورد زمان وقوع این حمله و هویت مهاجمان توضیحی داده نشده است. انفجار نارنجک در جریان کنسرتی در یک میدان مرکزی پایتخت مولداوی 40 مجروح بر جای گذارده است. این انفجار شامگاه گذشته پس از آن به وقوع پیوست که مقامات مولداوی گفتند نخست وزیران کشور 2 تماس تلفنی تهدیدآمیز دریافت کرده است.
با سپاس از بکتاش، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم شنید. نخست وزیران چین و روسیه بر رویکرد مشترک مدارا با تهران تأکید می کنند. یورش های طالبان پاکستان رو به افزایش است. شمار قربانیان این یورش ها هم فزونی می یابد. هرچه جمهوری اسلامی می گوید قصد ساختن سلاح هسته ایران ندارد، کشورهای غربی همچنان با ناباوری نگران بمب اتمی ایران هستند. امارات متحده عربی 44 لبنانی را اخراج کرد. منابع غیر رسمی میگویند افراد اخراج شده با حزب الله لبنان در ارتباط بودند. کتاب دوم عماد الدین باقی درباره اعدام‌های محکومین زیر 18 سال به زبان عربی ترجمه و منتشر شد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آستانه دور دوم گفتگوهای مهم و تعیین کننده گروه پنج به اضافه یک با جمهوری اسلامی، ون جیاباو نخست وزیر چین گفت پکن برای پایان دادن به بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی در پی راه حلی سیاسی و مسالمت‌آمیز است. سخنان نخست وزیر چین کمتر از 24 ساعت پس از اظهارات ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه منتشر شده که بر سیاست مدارا با دولت ایران تاکید کرده بود. نادر صدیقی در واشنگتن.
سخنان ون جیاباو نخست وزیر چین در دیدار با محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد ابراز شد و محافل مطبوعاتی آن را نشانی از بی‌علاقگی پکن به اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران تلقی کردند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری خلق چین، ون جیاباو در دیدار با محمد رضا رحیمی به عمیق‌تر کردن و گسترش روابط با تهران ابراز علاقه کرده و گفته است که چین تبادل نظر در سطح بالا با مقام‌های ایران را حفظ و روابط دو جانبه و همکاری‌های فعالانه و عملی را گسترش خواهد داد و از نزدیک در امور بین المللی با تهران هماهنگی خواهد کرد. شینهوا خبرگزاری دولتی چین نیز به نقل از نخست وزیر آن کشور گزارش داده که پکن به حل صلح‌آمیز برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران متعهد است و نقش سازنده‌ای در آن ایفا می‌کند. در این گزارش به جزئیات این نقش اشاره‌ای نشده است. محمد رضا رحیمی به عنوان ناظر در کنفرانس رئیسان دولت‌های عضو سازمان همکاری و امنیت شانگهای به پکن رفته است. کمتر از 24 ساعت پیش از سخنان نخست وزیر چین، همتای روسیه او ولادیمیر پوتین نیز در پکن جهانیان را در برابر تقابل با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به بردباری فراخوانده و گفته بود که سخن گفتن از تحریم‌ها به گفتگوهای گروه پنج به علاوه یک با ایران کمکی نخواهد کرد. با این حال شامگاه روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب لایحه‌ای تأکید کرد که ایالت‌ها و دولت‌های محلی در سراسر آمریکا مجاز خواهند بود که سرمایه‌های خود را از کمپانی‌های بین‌المللی که در بخش انرژی ایران فعالیت می‌کنند خارج سازند. قانونگذاران آمریکا می‌گویند که به قول و وعده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای اطمینان و اعتمادی ندارند. خبرگزاری‌ها به این نکته اشاره کردند که چین و روسیه دو کشوری هستند که با جمهوری اسلامی ایران روابط گسترده بازرگانی دارند و کمپانی‌های هر دو کشور اشتیاق فراوانی به دستیابی بر منابع انرژی و همکاری در زمینه‌های استخراج و صدور نفت و گاز ایران دارند.
گزارش نادر صدیقی بود درباره سخنان ون جیاباو نخست وزیر چین که بر یک راه حل مسالمت‌آمیز برای حل مسئله هسته‌ای ایران تأکید کرده بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
امواج ناآرامی‌ها و خشونت‌ها در پاکستان رو به افزایش است. نزدیک به 40 نفر در جریان یورش‌های روز پنجشنبه شبه نظامیان به تأسیسات امنیتی در پاکستان کشته شدند. تحلیلگران قدرت گرفتن روزافزون شبه نظامیان و در این حال ناتوانی آژانس‌های اطلاعاتی پاکستان در برخورد با ناآرامی‌ها را دلیل اصلی این خشونت‌ها می‌دانند. مهرزاد پدرام.
پنجشنبه 15 اکتبر 23 مهر ماه یک روز خونبار دیگر در پاکستان. حملاتی هماهنگ شده در چندین نقطه این کشور. مسئولان امنیتی پاکستان میگویند در انفجار بمبی در یک محله مسکونی در شهر پیشاور یک کودک کشته و چند نفر زخمی شدند. ساعتی پیش از این انفجار نیز افراد مسلح به ساختمان آژانس تحقیقات فدرال پلیس در لاهور، دومین شهر بزرگ پاکستان، و دو مرکز آموزش پلیس در حومه این شهر شهر حمله کردند. همزمان یک خودروی بمب گذاری شده در مقابل پاسگاه پلیس در شهر کوهات در شمال غرب پاکستان منفجر شد. این حملات تقریبا روی هم 40 کشته بر جای گذاشته است. هنوز گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، اما زنان می‌رود که همچون موارد مشابه پیشین طالبان پاکستان مسئولیت این حوادث را بر عهده گیرد. حملات اخیر روند عادی زندگی در این کشور را مختل کرده است. اداره های دولتی تعطیل شده و جاده ها و بازارها در این کشور نیز تقریبا خلوت است. در واکنش به شرایط بی ثبات امنیتی اخیر، کمیته المپیک پاکستان بازی های سالانه ملی را به زمان دیگری موکول کرده است. تیم ها و بازیکنان خارجی نیز به دلیل همین نگرانی ها از سفر به پاکستان خودداری کردند. پاکستان چند هفته است که شاهد افزایش حملات شبه نظامیان در این کشور است. به عقیده بسیاری این حملات از توان شبه نظامیان اسلامگرا در حمله به تأسیسات محافظت شده حکایت دارد. حملاتی که همچنین نشان از ناتوانی آژانس‌های اطلاعاتی و دولت پاکستان برای رخنه در شبکه‌های افرادگرایان دارد. طی دو هفته گذشته بیش از 100 نفر در ناآرامی‌های پاکستان کشته شدند. در تازه‌ترین خبرها، در حمله جنگنده‌های ارتش پاکستان به پناهگاه‌های طالبان در وزیرستان جنوبی در مرز افغانستان 27 نفر کشته شدند. تحلیلگران آرامی‌های دو هفته اخیر را در واکنش به همین حملات ارتش پاکستان به پناهگاه‌های طالبان می‌دانند.
گزارش مهرزاد پدرام بود درباره یورش‌های روزافزون طالبان به تأسیسات امنیتی پاکستان. جمهوری اسلامی می‌گوید برنامه‌ای برای ساختن سلاح هسته‌ای ندارد، ولی کشورهای غربی این را باور ندارند و به تناوب با انتشار گزارش‌های اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که تهران در پی ساختن سلاح هسته‌ای است. سال‌هاست که این ادعاهای متناقض ادامه دارد، اما با توجه به تحولات اخیر از جمله گفتگوی ایران با کشورهای 5 به اضافه 1 به ویژه با آمریکا، شماری از کارشناسان بر این باورند که ایران خود را برای معامله بر سر مسئله هسته‌ای‌اش آماده می‌کند. در همین راستا روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، در آستانه دور دوم گفتگوهای آمریکا و متحدانش با ایران در ماه جاری، ادعاهای متناقض درباره برنامه هسته‌ای ایران در کانون توجه قرار ندارد و نکته مهم به باور بسیاری از کارشناسان امور ایران این است که امکان دارد جمهوری اسلامی به نوعی سازش و معامله تن دهد. این کارشناسان در توجیه ادعای خود چند عامل را ذکر می کنند، از جمله مسائل سیاسی داخلی ایران و روی کار آمدن باراک اوباما و اینکه رهبران جمهوری اسلامی در 10 سال گذشته با گسترش برنامه غیر شفاف هسته‌ای ایران به اهداف مورد نظر خود رسیدند. نیویورک تایمز از قول یک کارشناس امور ایران می نویسد اگر هدف غایی ایران ادامه غنی‌سازی و هدف نهایی آمریکا اطمینان از عدم وجود سلاح هسته‌ای در ایران باشد، آن وقت هر دو کشور به اهداف خود خواهند رسید و با یک وضعیت برد برد روبرو خواهند شد. همین کارشناس میگوید آنان که دولت آمریکا را برای دادن امتیاز به ایران و یا مصالحه با این کشور ملامت میکنند، کار درستی انجام نمیدهند، زیرا دولت آمریکا به ایران امتیاز نمیدهد، بلکه خود را با واقعیات تطبیق میدهد. هدف اصلی کشورهای غربی از جمله آمریکا نیست که از ایران امتیاز بگیرند. هدف حصول اطمینان از برنامه هسته‌ای ایران است و اینکه این کشور سلاح هسته‌ای تولید نکند. نیویورک تایمز از قول کارشناس دیگری می‌نویسد پیشتر ایران برای مدتی برنامه غنی‌سازی‌اش را به تعویق انداخت، ولی نتیجه‌ای نگرفت و مشکل است که دوباره به این کار تن دهد. در عوض ایران با توسعه برنامه هسته‌ایش توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده و اکنون برگ برنده‌ای در دست دارد و احتمالاً هدف اصلی ایران همین بوده است. این روزنامه در ادامه می‌نویسد بسیاری از کارشناسان چه در ایران و چه در خارج بر این باورند که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بلکه می‌خواهد توانایی و تکنولوژی لازم برای ساختن چنین سلاحی را داشته باشد که در صورت لزوم بتواند آن را در مدت کوتاهی تولید کند. در پایان این روزنامه می نویسد اگر ایران به نوعی سازش و مصالحه تن دهد، کماکان نگرانی های از سوی کشورهای غربی وجود خواهد داشت، از جمله اینکه ممکن است جمهوری اسلامی با احیای توانایی های نهفتش سلاح هسته‌ای تولید کند و به همین جهت بازرسی ممتد و گسترده از برنامه هسته‌ای ایران باید در صدر خواسته های غرب از ایران باشد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درباره ادعای برخی کارشناسان مبنی بر ادامه فعالیت‌های پنهان هسته‌ای تهران می‌نویسد. برگردان چکیده این مطلب را از حسین آریان می‌شنیدیم.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
امارات متحده عربی اقداماتی را برای جلوگیری از نفوذ عوامل وابسته به ایران در آن کشور به عمل می آورد. اخیراً شماری لبنانی به اتهام همکاری با حزب الله لبنان از امارات اخراج شدند. سام هدا از دبی.
امارات متحده عربی علیه کسانی که قوانین این کشور را نقض کنند دست به اقدام خواهد زد. این سخنان را دیروز شیخ خلیفه آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی در دیدار با نبی بری رئیس پارلمان لبنان بیان داشت. دولت امارات در تابستان امسال 44 نفر لبنانی را از امارات اخراج کرد. این کشور در این رابطه توضیحی نداده است، اما منابع آگاه می‌گویند که این افراد به خاطر ارتباطشان با حزب الله لبنان از امارات اخراج شدند. این افراد در هنگام ورود به لبنان به خبرنگاران گفتند که آنها هیچ ارتباطی با حزب الله لبنان نداشتند و فقط به خاطر شیعه بودن از امارات اخراج شدند. یکی از این افراد میگوید که مدت 22 سال در امارات کار می‌کرده و تابستان امسال با تمدید ویزای اقامت او موافقت نشده است. خارجیان مقیم امارات بیش از 80% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و در بخش‌های عمومی و خصوصی امارات مشغول به کار هستند. بنابر تخمین‌ها هم‌اکنون بیش از 100 هزار لبنانی در امارات کار می‌کنند. روزنامه وال استریت جورنال در شماره امروز خود اعلام کرد که اخراج لبنانی‌ها از امارات در چارچوب سیاست جدید دولت امارات برای جلوگیری از نفوذ عوامل ایران در امارات صورت می‌گیرد. به نوشته این روزنامه در اردیبهشت ماه سال جاری دولت امارات به نیروهای امنیتی خود اختیار داده تا هر انتصاب جدید در رده‌های دولتی را مورد بازبینی قرار دهند و به رد یا تایید آنها بپردازند. به نوشته این روزنامه در همین ارتباط تعدادی اماراتی و غیر اماراتی از پست‌های خود برکنار شده و یا به مناصب دیگری گمارده شدند. دولت امارات و سایر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که همگی از متحدان آمریکا هستند نگرانند که در صورت هر گونه اقدام نظامی آمریکا یا اسرائیل علیه برنامه اتمی ایران مورد هدف اقدامات تلافی جویانه تهران قرار بگیرند. مقامات این کشورها در طی ماه‌های اخیر به هسته‌های مخفی وابسته به ایران در کشورهای خود اشاره می‌کنند که ممکن است دست به اقدامات خرابکارانه بزنند. در همین ارتباط اخیراً صدور ویزای جدید و تمدید آن برای ایرانیان مقیم امارات با دشواری صورت می‌گیرد و به شرکت‌های ایرانی که جدیداً تأسیس می‌شوند ویزای اقامت داده نمی‌شود. همین امر نگرانی‌هایی را در میان بازرگانان ایرانی به وجود آورده است. یک ایرانی که سال‌هاست در امارات کار می‌کند به رادیو فردا گفت:
خب یه خورده سخت می‌گیرن اینجا به ایرانی‌ها. مثلا الان اقامت برای ایرانی اصلاً در نمیاد. فقط از که آشنا پیدا کنی یا از خود سفارت ایران مثلا
نگاه دانشجو باشی، کلا نگاهشون برمیگرده به صد ایرانی‌ها. ایرانی‌ها رو به عنوان یه قشر منزوا می‌بینن.
ایران یکی از طرف‌های عمده تجاری امارات است و ممکن است تحولات اخیر بر حجم بازرگانی بین دو کشور تأثیر بگذارد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
ساعت اندکی بیش از 21 و 19 دقیقه است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. مسئله اعدام‌های زیر 18 سال در ایران، ریشه‌ها و چاره‌های فرهنگی و فقهی. این نام کتابی از عماد الدین باقی از دین باوران مخالفان مجازات اعدام است که ترجمه عربی آن با همکاری شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به بازارهای کتاب کشورهای عربی عرضه شده است. مدت هاست که نسخه فارسی این کتاب و کتاب پیشین آقای باقی در این زمینه به نام حق حیات بر روی اینترنت قابل دسترس است، اما انتشار آن به صورت کتاب در ایران ممنوع است. در کتاب دوم از جمله استدلال شده که شرع میان سن بلوغ و سن رشد تمایز قائل می شود و کودکی که نماز بر او واجب شده اما به سن رشد مثلا 18 سال نرسیده مستوجب کیفر نیست. آقای باقی همچنین با بررسی پرونده‌های جنایی ایران نشان می‌دهد که معمولاً قتل‌های ناشی از دعواهای کودکان نه قتل عمد که قتل‌های اتفاقی است و معتقد است صدور حکم اعدام برای کودکان مجرم و دیگر مجربان موجب کاهش بزه نمی‌شود. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با محمد جواد اکبرین، دینپژوه مقیم بیروت که به نمایندگی از مؤسسه مطالعات حقوق بشر در مصر ناشر کتاب حق حیات آقای باقی در لبنان بوده، می‌پرسد واکنش به انتشار ترجمه کتاب‌های آقای باقی در کشورهای عربی چگونه بوده است؟
طبیعی است که کتاب آقای باقی وقتی از کشورهای عربی منتشر شد، از جمله در کشور مصر، و هم کتاب جدیدی که از ایشون به تازگی منتشر شده، مخاطب بسیاری در بین طرفداران مسئله حقوق بشر پیدا کرده و میتونه معضلات بزرگی رو در این زمینه در جهان اسلام حل کنه.
نمونه هایی آیا هست که خوانندگان عرب به خصوص محافل شرعی و حقوقیشون به این کتاب توجه ویژه‌ای کرده باشن، توی مباحثشون انعکاس پیدا کرده باشه استدلالاتش؟
حداقل دو تا سمینار الان تو نظرم هست، یکی در بیروت برگزار شد، دیگری در مصر، که در هر دو جا دو تا از پژوهشگران که در موضوع اعدام صحبت می‌کردند مدعی بودند که تناقضی بین مراعات حقوق بشر و مراعات قوانین اسلامی وجود نداره، اونها به استدلال‌های وارده در کتاب آقای باقی اشاره می‌کردند. و این البته بسیار جای تأسف هست که کشورهای عربی که خودشون عقب افتادن تو مسئله دموکراسی، از جمله خود مصر که معروف هست به رفتارهای دیکتاتوری از جانب حکومتش، در چنین کشورهای این کتاب منتشر بشه و مورد استفاده پژوهشگران قرار بگیره، اما در داخل ایران ما از انتشارش محروم باشیم.
از یه طرف این کتاب خودش روی اینترنت به زبان فارسی هست، از طرف دیگه ممنوع انتشار در ایران. این دو کتاب در محافل ایران انتشارش در حدی که بوده چه تأثیری روی استدلالات روحانیون در داخل ایران گذاشته؟ آیا اصلا گذاشته؟
اینکه این کتاب همزمان هم روی اینترنت هست و هم در ایران ممنوع شده، خودش نشون دهنده عقب افتادگی حکومت ایران هست. در دنیایی که ما رسیدیم به نقطه انفجار اطلاعات و امکان محدود کردن، اگر نگم غیر ممکنه، بسیار دشواره، اینها میان و هزینه میپردازن از آبروی حکومت برای جلوگیری از انتشار یک کتابی، ولی این کتاب در دسترس همه پژوهشگران هست. این نکته اول. نکته دوم این که ببینید فضای حاکم بر کتاب آقای باقی فضای استدلالی مستند به چند منبع و مرجع هست. یک، قرآن کریم، بر اساس آیات قرآن ایشون نقد کرده اعدام رو. دوم، روایات و احادیث. سوم، برداشت‌های فقهی مترقی در نسبت با اعدام، از جمله آراء آیت الله منتظری. و چهارم، مباحث عقلانی که پژوهشگران تا به حال مطرح کردن و به ویژه نظریه پردازان حقوق بشر. من هنوز شاهدی پیدا نکردم برای اینکه در حوزه این کتاب تأثیر گذاشته باشه. اولا متأسفانه حوزه به این دلیل که از زمان عقبه خیلی دسترسی جدی به این کتاب‌ها نداره، و ثانیا فضای حاکم بر حوزه فضای تفکر سنتی هست که هنوز معتقد به اعدام و نقد او رو بر نمیتابه.
کدوم یکی از استدلالا ممکنه در کدوم بخش از جامعه مذهبی بیشتر اثر بذاره؟
وقتی آقای باقی در این کتاب به مباحث عقلانی معطوف به نقد اعدام و طرفداران حقوق بشر اشاره میکنه، خیلی این مباحث مورد توجه طیف سنتی، روحانیون و متدینین قرار نمیگیره. اونها خیلی ملتزم به نتایج نگاه عقلانی به مقولات نیستند. اگر آقای باقی موفق شده باشه، که از نظر من به عنوان یک پژوهشگر موفق شده، که بتونه به آیات قرآن استدلال کنه برای نقد اعدام و لغو حکم اعدام، و از احادیث کمک بگیره و به ویژه از برداشت‌های فقیهانی که آرایشون به عقلانیت نزدیک‌تره، که در این کتاب به خوبی از عهده این کار بر اومده، من فکر می‌کنم انتشار این مباحث تأثیر زیادی بتونه بذاره.
مثلا فرض کنید که اینکه سن رشد و سن بلوغ متفاوته میتونه موثرتر باشه، جا بیشتر بیفته، یا اینکه اگر اعدام ثابت بشه که به نفع کاهش میزان بزه در جامعه نیست باید تعطیل بشه، کدوم یکیش موثرتر این استدلال؟
طبیعی استدلال از جنس اول، چون تفاوت بین سن بلوغ و سن رشد ما میتونیم براش مستنداتی در کتاب و سنت پیدا بکنیم و این طبعا به مذاق دینداران و سنتی ها و حوزویان بیشتر سازگار هست. اما وقتی شما سخن از تأثیر اعدام و عدم تأثیرش در کاهش بزه می کنید، سخنی حقوقی، عقلانی یا جامعه شناختی و روانشناختی به زبان آوردید و خیلی این بخش از جامعه به نظر من ملتزم به دستاوردهای علم جامعه شناسی، روانشناسی یا حقوق به معنی جدیدش نیست.
گفتگوی محمد جواد اکبرعین، دین پژوه مقیم بیروت، را با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا می شنیدید. موضوع گفتگو واکنش به چاپ نسخه عربی کتابهای عماد الدین باقی. هیئت مدیره بنیاد فرهنگی مطالعاتی هوشنگ گلشیری به تازگی اعلام کرده است جایزه هوشنگ گلشیری از امسال به شکل هر دو سال یک بار برگزار خواهد شد. بنیاد هوشنگ گلشیری پس از درگذشت این نویسنده نامدار در سال 1379 به همت همسرش فرزانه طاهری و شماری دیگر از یاران او تأسیس شد تا بدین ترتیب حضور هوشنگ گلشیری در عرصه ادبیات داستانی و تأثیر وی در این عرصه از طریق آموزش و یاری دادن به داستان نویسان جوان تداوم یابد. دوره نخست جایزه هوشنگ گلشیری در آبان 1380 و دومین دوره آن در آذر ماه 1381 برگزار شده بود. کیانوش فرید در گفتگو با فرزانه طاهری، مترجم و مدیر بنیاد هوشنگ گلشیری، به جستجوی جزئیات بیشتری در این زمینه می‌پردازد.
خب در واقع تصمیمی که گرفته شد در ادامه روندی که بوده دو سه سال که ما متوجه شدیم در امر جایزه بنیاد و چه در مرحله ارزیابی اولیه‌مون بر تعیین نامزدها و چه در مرحله داوری به مشکلی برخوردیم و اون این بود که به دلیل حجم زیاد کتابایی که در ارشاد میمونن یا کتابایی که بعضن آسیب زده میشه به ادبیاتشون به دلیل هر کدوم اصلاحاتی که به هر حال نویسنده تن میده و کتاب رو به اون شکل در میاره و هم در نتیجه بحث کیفیت و هم کمیت خیلی محسوس‌تر شد. ضمن اینکه ما دیدیم که چون مرحله اولمون چند دوره است که نظر سنجی میکنیم از اهل ادبیات، حالا منتقد نویسنده، شاعر، حتی تئاتری، در مورد کتابایی که خوندن و امتیازهای اونها رو در واقع جمع‌بندی میکردیم تا کاندیداها رو مشخص کنیم، هی میدیدیم تعداد کتابایی که آدمها میخونن هی کمتر و کمتر میشه. در نتیجه اون جامعیتی که میخواستیم در مرحله اول واقعا راضی کننده نبود برامون و مجموعه اینا باعث شد که بعد از دوره قبل که داورا در واقع تصمیم جمعی شد این شد که برنده اعلام نکنن به دلیل که معتقد بودن که پشت کتابی نمیتونن بایستن به طور کامل، ما به فکر افتادیم که شکل اصلا جایزه رو تغییر بدیم. بعد که دیگه خورد به ماجرای انتخابات و اصلا دیگه یه چیزایی کاملا اینجور فعالیت ها در واقع تعطیل شد، کتاب خوندن آدم ها حتی از سالهای قبل خیلی خیلی بیشتر پایین اومد و ضمن این که خب تعداد کتاب ها اصلا در حدی نبود که بشه گفت که در یک سال میشه رقابت واقعی از لحاظ کمیت و کیفیت به وجود بیاد. اینه که در یه جلسه که باید مدیبه داشتیم تصمیم گرفتیم که ما کار رو به صورت دو سالانه دنبال کنیم.
پس در واقع احتمال این وجود داره که بعد از فرا اومدن شرایط دوباره جایزه گلشیری مثل سابق هر سال برگزار شه و هم در بخش رمان و هم در بخش مجموعه داستان.
بله، یعنی در واقع حالا هم هر سال قرار برگزار شه، منتها آثار حالا یا رمان یا مجموعه داستان دو سال رو بررسی کنه. ولی بله، اون شکل مطلوبه که از اول هم تصمیممون بود، خب قاعدتا شکل مطلوبه که یه مقدار شرایط مطلوب تری میخواد از وضعیتی که الان دچار شدیم. امسال چون میگم این عقب افتادن کار باعث شده که ما فعلا فقط کتاب های مجموعه داستانی که در سال 87 منتشر شده رو بررسی کنیم و تا قبل از سال برنده ها رو اعلام کنیم، ولی از سال آینده دو سال جایزه هر دفعه به رمان یا مجموعه داستان، یعنی سال دیگه قرار شده که ما رمان های دو ساله 87 و 88 رو بررسی کنیم، سال بعدش مجموعه داستان های 88 و 89، تا زمانی که امیدواریم واقعا شرایط به حالت طبیعی تری برگرد از لحاظ کیفیت و کمیت کارهای داستان.
پس از گفتگوی کیانوش فرید با فرزانه طاهری همسر هوشنگ گلشیری به پایان مجله شبانگاهی و ساعت 21:30 میرسیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بیابان را سراسر مه گرفت، بیابان را سراسر مه گرفت، چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان. بیابان را سراسر مه گرفته است، بیابان را سراسر مه گرفته است. بیابان را سراسر مه گرفت،
با خود فکر میکردم که مه گر همچنان تازه میبارد، مردان جسور از خداز به دیلار عزیزان باز میشد، سگان قریه خاموشند در شولای پنهان، میگوید به خدا به بیابان را سراسر نگرد،
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221 1141.
هجروم دیگه تمومه، گل مهدام بر سر بومه، عاشقی جز بر تو حرومه، که برای تو زنده، که برای تو زنده.
when you question me for a simple answer. I don't know what to say, no, but it's plain to see if you stick together.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، بیماری فربهی مفرط که در جهان رو به افزایش گذارده، بیماری های خطرناک دیگری چون انواعی از سرطان، بیماری های قلب و عروق و دیابت را به دنبال دارد. با یک محاسبه کوچک میتوان دریافت که سالم، چاق و یا دچار بیماری فربهی مفرط هستیم. عدد وزن خود را بر عدد قدتان به متر به توان 2 تقسیم کنید. حاصل تقسیم اگر رقمی بین 18 و 5 دهم تا 24 و 9 دهم باشد طبیعی، 25 تا 29 و 9 دهم نشان از چاقی و بالاتر از 30 خبر از ابتلا به بیماری فربهی مفرط می‌دهد. تغذیه صحیح و فعالیت بدنی و همچنین عمل جراحی کوچک کردن معده از راه‌های بسیار مؤثر در بازیافت سلامتی بیماران مبتلا به فربهی مفرط است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
کسی که عشقته برو پیش اون که توی فکرته، برو پیش هر کسی که دوست داری، اونی که سرنشونش میذاری. من دیگه عمرم با تو راه نمیام، دیگه تو رو تا پای جون نمیخوام، میخوام دیگه اسم تو رو نیارم، چون دیگه من کاری با هات ندارم. از چشم من افتادی، به عشق من دل ندادی، از چشم من افتادی، به عشق من دل ندادی، از چشم من افتادی، به عشق من دل ندادی. جونتا اون که هم دینه با ایمونتا، باشه بیشه اون که برات عزیز.
عزیزه این روزی آبرو بریزه من دیگه حرف تو باور ندارم دیگه نمیخوام زبونت بذارم برو دیگه همه چیز تموم شده آی تو عشق من حروم شده از چشم من افتادی به عشق من دل ندادی از چشم من افتادی به عشق من دل ندادی از چشم من افتادی به عشق من دل ندادی هر کسی که عشقت برو برو پیش اون که توی فکرت برو پیش هر کسی که دوست داری اونی که سرشونش میذاری من دیگه عمرم با تو راه نمیام دیگه تو رو تا پای جون نمیخوام میخوام دیگه اسمت رو نیارم چون دیگه من کاری با هم ندارم
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221124113. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
که زود گذشت خیلی وقت گذشته آشنایی اتفاقی بود جدایی سرنوشته میدونستم اینجوری میشه اصلا خوشی به من حرومه حالا میخوام عوض بشم دوره غم تمومه من دیگه اون آدم قبلی نیستم من دیگه اون آدم قبلی نیستم را عرض میکنم چرا منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه به هر دری میزنم هدف وسیله رو توجیه میکنه این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارن من دیگه آدم قبلی نیستم من دیگه آدم قبلی نیستم تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه قفلای زندگی فقط به دست تو همیشه آن بارون همیشه آسمون رو نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی آن بارون همیشه آسمون رو نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی تغییر سیاسی میکنم همه رو آسی میکنم رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم من دیگه اون آدم قبلی نیستم من دیگه اون آدم قبلی نیستم شاید کراوات خریدم رفتم قاطی اپوزیسیون یه وبسایتی را انداختم شاید هم یه تلویزیون مملکت رو نجات میدم به صورت ارائه دور یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور من دیگه آدم قبلی نیستم آدم معمول بودی نرخوری نیستم تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه قفلای زندگی فقط به دست تو همیشه آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی بله بله میرم تو عالم هنر، واسه خودم حس میگیرم، قاطی بچه معروفا با کریستی برگکس میگیرم، بچه های خیابونی رو میزنم تو سرشون و فیلم میسازم، فیلم رو میفرستم تو جشنواره، از شهرت ثروت میسازم. من دیگه اون آدم قوی نیستم، من دیگه اون آدم قوی نیستم، تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، مفتای زندگیم فقط به دست تو همیشه، آی بارون همیشه آسمون ها نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی، آی بارون همیشه آسمون ها نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی، بارون بارون همیشه آسمون ها نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی، آی بارون همیشه هیچی عوض نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دستگاه قضایی ایران سرانجام حکم اعدام بهنود شجاعی، جوانی که در 17 سالگی و پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب قتل شده بود را اجرا کرد. این اتفاق تنها یک روز پس از روز بین المللی مبارزه با اعدام رخ داد. نظر شما در مورد اجرای حکم اعدام در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
You took your coat off and stood in the rain. You Excuse me.